من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلب قار علم و ایمانی علی رهنمای دین یزدانی علی واژه‌های حق درون قلب توست آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، خوشحالیم از این که با برنامه منشور امیر با ما همراه شدین. این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام می‌پردازه. در برنامه‌های گذشته حجت الاسلام محدثی کارشناس محترم برنامه تا حکمت 87 رو بررسی کردند. ایشون در این برنامه به شرح 88 و 89 حکمت از این کتاب ارزشمند می‌پردازند. مرحوم سید رضی درباره حکمت 88 نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام اینطور نوشتند: ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام از آن حضرت نقل کرده است که فرمود در زمین دو امان از عذاب الهی بود که یکی از آنها برداشته شد، دومی را دریابید و به آن چنگ زنید. اما امانی که برداشته شد وجود رسول خدا صلی الله علیه و آله بود که خداوند به برکت وجود او هرگز عذابی بر این امت نازل نکرد، ولی او از میان ما رفت. و امانی که باقی مانده استغفار است، همانگونه که خداوند متعال می‌فرماید تا تو در میان آنها هستی خداوند آنان را عذاب نمی‌کند و تا آنان نیز از گناهان خود استغفار می‌کنند خداوند عذابشان نخواهد کرد. به گفته مرحوم سید رضی این استنباط امام یک نمونه از بهترین استفاده ها و لطیف‌ترین استنباط‌ها از آیات قرآن کریم است. لطفاً به شرح این حکمت عنایت بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم حضور همه شما گرامیان شنونده این برنامه. حکمت 88 و 89 رو در این برنامه خدمت شما تقدیم می‌کنیم. در حکمت 88 آمده است که امام باقر علیه السلام از قول آن حضرت نقل کرده که آن حضرت فرمود کان فی الارض امانان من عذاب الله وقد رفع احدهما فدونکم الاخر فتمسکو به. خداوند در روی زمین دو تا امان از عذاب خود قرار داده بود، یکی از اونها برداشته شده و یکی باقی است و به اون امان نامه باقی مانده تمسک بجوید. اما الامان الذي رفع فهو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اون امانی که برداشته شده وجود مبارک و سراسر رحمت رسول خداست، و اما اون امانی که باقی مانده و اما الامان الباقی فل استغفار، امان باقی مانده استغفار هست. و بعد هم کلام حضرت مزین شده به آیه از قرآن که خداوند می فرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. تا وقتی ای پیامبر تو در میان اینها هستی خداوند عذابشون نمی کنه و تا وقتی که اینها اهل استغفار هستند خداوند اینها رو عذاب نمی کنه. خب این کلام حضرت در مورد بیان جایگاه والای پیامبر اکرم در میان امت هست و همچنین جایگاه استغفار نسبت آمرزش الهی. در بعضی از روایات آمده است که در امتهای پیشین عذاب استیصال وجود داشت، یعنی اوج فساد و کفر و طغیان یک جامعه گاهی به حدی می رسید که خداوند عذابی میفرستاد و کل اون قوم یا کل اون شهر و آبادی همه نابود میشدن. این اسمش از عذاب استیصال و ریشه‌کن کننده. اما به برکت وجود پیامبر چنین عذابی از امت او برداشته شده. پس تا وجود پیامبر اکرم در میان مردم هست مورد عذاب نیستند، اون عذاب ریشه‌کن کننده و فراگیر، چون که پیامبر رسول رحمته. پس دو امان در روی زمین بوده، یکی پیامبر، یکی استغفار، هر دو هم مورد استناد زیبای امام علی علیه السلام در این آیه قرآن قرار گرفته که این دو امان یکی برداشته شده یکی باقی است. سید رضی می‌فرماید که این از لطائف استفاده و برداشت و استخراج از قرآن کریم هست و هذا من محاسن الاستخراج و لطائف الاستنباط. حکمت‌ها و معارفی رو اهل فهم و ادراک از قرآن برداشت میکنن بر اساس علمشون، ذوقشون. مهم اغتنام از فرصت استغفاره. از پیامبر اکرم هم حدیثی در همین زمینه نقل شده که فرمودند اون حضرت که انزل الله علیه امانین لامتی، خداوند دو امان برای امت من بر من نازل کرده، بر اساس همین آیه‌ای که در اینجا هم هست، ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. ادامهش پیامبر فرمودن فیضا مضیتو، اگر من از میان شما رفتم و وفات یافتم، ترکتو فیهم الاستغفار الی یوم القیامه. این امان دوم رو که استغفار هست در میان امتم تا روز قیامت باقی گذاشتم. این حدیث در المیزان جلد 9 در ذیل این آیه بیان شده. اما استغفار وقتی امان از عذاب و وسیله آمرزش و جلب رحمت الهی است که صادقانه باشه، با عزم جدی بر ترک گناه و جبران گذشته و ندامت بر خلافهای انجام گرفته. استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، استغفار کنید و به سوی خدا برگردید. و در آیات متعدد من تاب و آمن و عمل صالحا هست. این نشان میده که استغفار صرفا لقلقه زبانی نیست. امیدواریم که ما هم اهل استغفار باشیم و از این امان الهی استفاده کنید.
استغفروا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 89 نهج البلاغه که در واقع از 3 جمله تشکیل شده به 3 موضوع مهم اشاره می‌کنند و می‌فرمایند کسی که میان خود و خدا را اصلاح کند، خداوند میان او و مردم را اصلاح می‌کند، و کسی که امر آخرتش را اصلاح کند، خداوند امر دنیایش را اصلاح خواهد کرد، و کسی که در درون وجودش واعظی داشته باشد، خداوند حافظی برای او قرار خواهد داد. در این مجال، بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت با هم می‌شنویم.
در حکمت 89، حضرت می‌فرمایند من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. کسی که ما بین خود و خدایش را اصلاح کنه، خداوند هم ما بین او و مردم را اصلاح میکنه. و من اصلح امر آخرته اصلح الله له امر دنیا، کسی که امر آخرتش رو اصلاح کنه، خداوند امر دنیاش رو سامان میده. و من کان له من نفسه واعظون کان علیه من الله حافظ، کسی که از خودش بر خودش واعظی داشته باشه، خداوند هم برای او حافظ و نگهبان خواهد بود. در این حکمت 3 نکته کلیدی مطرح شده که در زندگی برای ما بسیار میتونه سودمند باشه. نکته اولینه رابطه صحیح با خدا داشتن. ایمان، اخلاص، اطاعت، عمل صالح، اجرای فرمان الهی، ترک معصیت، تقوا، اینها یعنی رابطه خوب با خدا داشتن. نتیجهش هم رضای پروردگار هست. وقتی خدای متعال از بندهی راضی باشه و بندگی او رو بپذیره، کارهای او رو حل و فصل میکنه. این نتیجه طبیعی صالح بودن و متقی بودنه. حل مشکلات و نداشتن مسئله با مردم و جلب قلوب مردم نسبت به او. وقتی مبدأ و ریشه مفاسد رو انسان از وجود خودش بکنه و بنده خوب خدا باشه، با بندگان خدا هم مشکلی نخواهد داشت. و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که متقی باشه خداوند هم برای او راه خروج از مشکلات و بنبست‌ها قرار میده. تو با یاد خدا اگر خود نکو داری نهانت را، خدا هم در رخ مردم نکو دارد عیانت را. میانت با خدا گر صلح باشد نامرادی نیست، خدا اصلاح خواهد داد با مردم میانت را. این شعر مرحوم شهریار هست که مضمون این کلام حضرت امیر رو به این بیان مطرح کرده. در سوره طلاق آیه 4 میخونیم که و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، کسی که تقوای الهی رو داشته باشه خداوند کارهای او رو آسان میکنه. پس کسی که رابطه بین خود و خدایش را اصلاح کنه، خداوند هم امور او و مردم رو به سامان میرسونه و اصلاح میکنه. نکته دوم اینه که اصلاح امر آخرت موجب اصلاح امر دنیاست. با نداشتن حرص، با نزاع نکردن با دیگران بر سر دنیا، با خوف از پیامدهای گناهان که همه اینها نوعی اصلاح امر آخرت هست و معمولا در انسانهای اهل تقوا و صدق و راستی فراهم میشه، اینها زندگی رو برای انسان فراهم میکنن که مشکل کمتری داره. امر دنیاش اصلاح میشه و خلافکارانی که اهل دوز و کلک و اسیان و فساد هستند، افراد آخرتگرا و افراد ترسان از عذاب و قیامت، زندگی بهتری دارن، مشکلاتشون هم با مردم حل میشه و آنچنان مشکلی نخواهند داشت. و اما نکته سوم، واعظ درونی داشتنه، یعنی خودپایی. این موعظه نفس انسان رو به تقوا میکشه و بر کنترل نفس انسانی انسان رو وادار میکنه، موجب میشه که انسان غضب و شهوت خودش رو کنترل بکنه. پس کسی که از نفسش بر خودش واعظی و یک پندهنده درونی داشته باشه، خداوند هم نگهدار او خواهد بود. به قول اقبال لاهوری، در هجوم کارهای ملک دین با دل خود یک نفس خلوت گزین، هر که یک دم در کمین خود نشست، هیچ نخجیر از کمند او نجست. بحث محاسبه و مراقبه و خیشتن با نیست.
حرام کس به ترسیدت کردگار، خدا ترس گردید و فرهیزگار. درونی گشاید یگانه الان، دری بهر بیرون شدن از گناه. ز جایی که در باور شخص نیست، بر او رزق بخشد به هنگام زیست. هر آن کس توکل کند بر خدا، کفایت کند بهر او کبریا.
به پایان برنامه امروز منشور امیر رسیدیم. امیدواریم از این برنامه بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگه که در خدمت شما باشیم، خدا یار و نگهدارتون.
یا من علی یا علی، بیک کل هم ینجلی. يا من عليك معولي